درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و 84مین جلسه درس مثنوی رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنم. غزل شماره 4 از گزیده غزلیات شمس. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بردرید دام ما، ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما، جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما، ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما، آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما، ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان گرو دستار ما، در گل بمانده پای دل، جان میدهم چه جای دل، و از آتش سودای دل، ای وای دل، ای وای ما. می رویم سراغ مثنوی، رسیدیم به قصه کوتاه اظهار معجزه پیغامبر به سنگ آمدن سنگ ریزه در دست ابوجهل و گواهی دادن سنگ ریزه بر حقیقت محمد علیه الصلاه و السلام. چند بیتی بود که نوبت قبل خواندم، ابیات ساده است، این نوبت هم می خوانم و توضیحی مختصر عرض میکنم. سنگ ها اندر کف بوجهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. ابوجهل که همواره انکار میکرد و مناقشه میکرد در سخنان پیامبر، یه مش سنگ ریزه توی مشتش پنهان کرده بود، آمد پیش پیغمبر گفت بگو که تو مشت من چیه، گر رسولی چیست در مشتم نهان، چون خبرداری زراز آسمان، یا چون خبرداری زراز آسمان. گفت تو که مدعی هستی که از اسرار آسمان ها با خبری، بگو تو مشت من چیه. آسمون حالا به کنار، این مشت من که نزدیکه، تو خبر بده تو مشت من چی. پیامبر چی جواب داد؟ گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگوید آن که ما حقیم و راست. پیامبر گفت که دو تا کار میتونیم بکنیم، یکی این که من به تو خبر بدم که چی در مشتت پنهان کرده ای، یک کار دیگه هم میتونم بکنم که از این که تو میخوای بالاتره، و اون اینی که من کاری بکنم که اون چیزایی که تو مشت توه، این سنگ ریزه ها، اینا به صحبت در بیان، به سخن در بیان و بر حقانیت من و راست بودن سخنان من گواهی بدهند. این دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که ابو جهل میخواست. گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگوید، بگوید یعنی اون سنگ ریزه ها، یا بگوید چی بگوید؟ آن که ما حقیم و راست، بگه که من پیغمبر، پیغمبر به حقم. دیگه ابو جهل اینجا خیلی متعجب شد. گفت ابو جهل این دوم نادرتر است. گفت بله، این دومی را اگه بتونی به ظهور برسونی و این دومی اتفاق بیفته که خیلی مهمتره، برای اینکه این عجیبتره، این سختره، نادرتره. پیامبر چی فرمود؟ گفت آری، حق از آن قادرتر است. اون دنبال اون شق نادرتر میگشت. پیغمبر فرمود که اینا هیچ پیش خدا سخت نیست، خدا از همه اینا تواناتره. گفت بو جهلین دوم نادرتر است. گفت آری، حق از آن قادرتر است. خب چی شد؟ به اذن الهی از میان مشت او هر پار سنگ در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. در زمان همون لحظه اون سنگ ریزه هایی که تو مشت ابو جهل بود شروع کردن به شهادت گفتن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله گفت، الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. اون سنگریزه ها هر کدومشون لا اله الا الله گفتند، لا اله گفت، الا الله گفت و گواهی دادند بر رسالت پیامبر. این عبارت احمد رسول الله رو، این گوهر رو سفتند. سفتن یعنی سوراخ کردن، و گوهر سفتن یه هنری بوده. در قدیم مروارید رو سوراخ میکردن، چون مروارید وقتی صید میشه یک گوی کامله، کره کوچک کامله، برای اینکه این رو بتونن به رشته بکشن باید سوراخ کنن. این یه هنری بوده. بعد در شعر فارسی و در ادبیات فارسی وقتی یک کسی یک معنای رو به عبارت در می آورده، گویی که این کلمات رو مثل مروارید کنار هم میذاشته و از ترکیب اینها یه عبارت درست میکرده. این هنر رو هم که در کلام بوده و در نویسندگی، این رو هم میگفتن گوهر سفتن. خب بگم چطور شده که این تشبیه از اونجا وارد ادبیات شده. اون وقت اینجا وقتی میگه که گوهر احمد رسول الله سفت، یعنی عبارت احمد رسول الله رو بر زبان آورد، این عبارت رو ترکیب کرد، این عبارت رو صورت داد و مرتب و منظم کرد و به زبان آورد. چون شنید از سنگ ها بو جهل این، زد ز خشمان سنگ ها را بر زمین. وقتی که ابو جهل دید که سنگ ها به زبان آمده اند و دارن شهادت میدن بر یگانگی خدا و رسالت پیامبر، عصبانی شد و سنگا رو پرت کرد یه سمتی. حالا مولانا این داستان رو برای چی آورده اینجا؟ برای اینکه بگه که این اشیا به زبان میان و خدا رو تسبیح میگویند. عرض کردم این که این اشیا به زبان بیان حداقل دو جور تفسیر داره. یه تفسیر عقلانیش این است که هر موجودی با موجودیت خودش دلالت میکنه بر یه خدای قادر بزرگی که او را آفریده. پس بنابراین هر موجودی داره نیازمندی خودش رو به خدای بی نیاز بیان میکنه، به این معنا تسبیح میگه خدا رو. یه معنای دیگه اینه که موجودات میتونن به زبان بیان، میتونن حرف بزنن. این هر دو تفسیر درسته و هر دوش هم اتفاق میفته. دومیش به دست اولیاء خدا و مثل پیامبری اتفاق میفته، مثل بقیه معجزات، مثل همون استن حنانه که یه چوب خشک ناله میکنه از فراق پیغمبر. اینجا هم همینطوره، سنگریزه ها به زبون میان. مولانا این قصه رو از اون جهت نقل کرده که بگه میشود سنگریزه به تکلم در بیاد و تسبیح خدا بکنه، گواهی بده به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر. این چند بیت رو اینجا آورده، دوباره برمیگرده به قصه پیر چنگی، بقیه قصه مطرب و پیغام رسانیدن امیرالمؤمنین عمر با او آنچه هاتف آواز داد. بازگرد و حال مطرب گوش دار، زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار. میگه برگردیم به قصه پیر چنگی، پیر چنگ نواز که اینجا به اون مطرب میگه، میگه بریم گوش کنیم به احوال اون مطرب پیر چنگی، چون اون مطرب انتظارش طولانی شد، رفته بود در قبرستان و چنگ خودش رو زیر بغل گرفته بود و از بی‌نوایی و ناکامی به خدا گفت که 70 سال برای مردم چنگ زدم و ساز زدم و آواز خوندم، حالا که هیچکی به من توجه نمیکنه امرو اومدم واسه تو چنگ بزنم. همطور منتظر مونده بود تا یه فرجی حاصل بشه، گشایشی پیدا بشه. بازگرد و حال مطرب گوش دار، زان که عاجز گشت مطرب ز انتظار. بانگ آمد مر عمر را که عمر، بنده ما را زهاجت بازخر. یک ندایی رسید به عمر که یه بنده ای ما داریم، تو برو این بنده رو از گرفتاری خلاص کن. سابق برای اینکه بنده ها رو رها کنن از اسارت، می رفتن می خریدنشون دیگه، از صحاباشون می خریدن. اون وقت حالا هر کسی که یه گرفتاری داشته باشه گویی به دست اون گرفتاری اسیره و رها کردنش مثل خریدن بنده است. گفت بنده ما را زهاجت بازخر، یعنی این بنده در دست حاجت، در دست نیازمندی اسیره، برو اینو باز بخر و آزادش کن، رهاش کن، نجاتش بده. بنده ای داریم خاص و محترم، سوی گورستان تو رنجه کن قدم. یه دو قدم برو به سمت قبرستان، قدم رنجه کن و اونجا یه بنده خاص و محترمی از ما هست که گرفتار نیازمنده، برو نیاز او رو رفع کن. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام. معطل نکن، با عجله برجه، یعنی بجنب و از محل بیت المال عام، از اون وجوهی که مصرف عمومی داره و در اختیار خلیفه است، از اون محل 700 دینار تو دستت بگیر و برو به سمت گورستان. ای عمر برجه ز بیت المال عام، 700 دینار در کف نه تمام. پیش او بر که تو ما را اختیار، این قدر بستان کنون معذور دار، یا این قدر بستان کنون معذور دار. گفتن که ندا آمد که این 700 دینار رو ببر پیش او، بگو که ای تو ما را اختیار، یعنی ای کسی که ما تو رو اختیار کرده ایم، ای کسی که مورد نظر مایی، ای کسی که منظور نظر مایی، گزیده مایی، تو این پول رو بگیر و اگه بیشتر از اینم نیست دیگه ببخش. اینقدر از بحر ابریشم‌بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. قبلا درباره لغت ابریشم‌بها توضیح دادیم، گفتیم چون تار، یعنی به جای سیم امروز این تار رو از ابریشم می ساختن، اون وقت وقتی تار می زد تار زن یا چنگ می نواخت چنگی، پولش رو می گفتن ابریشم‌بها. پس ابریشم‌بها یعنی مزد ساز زدن. عمر گفت که این مزد سازته، اینقدر از بحر ابریشم‌بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. پس عمر زان هیبت آواز جست، تا میان را بحر این خدمت ببست. این ندایی که در خواب بر عمر شد باعث شد که از خواب بپره از هیبت اون ندا، و مصمم شد که به این دستور عمل بکنه. وقتی عزم کسی برای انجام یک کاری حاصل میشه، این رو میگن میان بستن از بحر اون کار یا از بحر اون خدمت، یعنی کمرشو محکم بسته. هنوزم میگن دیگه، وقتی یک کسی رو میخوان تشویق کنن که یک کاری رو بکن، میگن کمر خدمت ببند، یعنی آماده شو. گاهی هم میگن گیوه ها تو ورکش، چون آدم وقتی بخواد گیوهشو ور نکشه، پشتشو بالا نیاره، شل شل را بره، معلوم میشه کار رو نمیخواد بکنه. اما اگه بخواد بدو دنبال یه کاری، باید کفشاشو ور بکشه. کمر خدمت بستنم محترمانه تر و ادیبانه تره، همون حرف عامیانه ایست که مردم میزنن. سوی گورستان عمر بنهاد رو، در بغل همیان دوان در جستجو. روشنه دیگه، همیانم اون کیسه ایست که پول توش میگذارن. بله. گرد گورستان روانه شد بسی، غیر آن پیرو نبود آنجا کسی. رفت طرف گورستان. در بعضی از نسخه ها به جای روانه دوانه آمده، اونم مثل روانه است. دوانه شاید بهتر باشه، چون با عجله داشت میرفت دیگه. رفت به دو، به طرف گورستان، گرد گورستان دوانه شد بسی یا روانه شد بسی. اونجا که رفت هرچی نگاه کرد دید غیر یه پیر حقیر مفلوکی، پیر مردی، هیچ کس دیگه اونجا نیست. تو خواب بهش گفته بودن بنده ای داریم خاص و محترم، این دنبال یک مثلا عارف کاملی میگشت، به قول خود مولانا دید پیری کاملی، فرزانه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای، دنبال یه همچین شخصیتی میگشت. اما دید که یه پیروی اونجاست. این واوی که آخر کلمات میاد، این بعضی وقتا یا بیشتر وقتا علامت تصغیر و تحقیره در زبان فارسی. البته در لهجه شیرازی این خیلی رایجه، اونجا علامت معرفه است. ما در فارسی در تهرونی میگیم که مثلا کتابه رو بیار، شیرازی ها میگن کتابو رو بیار. کتابو همون کتابه ماست مثلا. بله. اون وقت این یارو هم که ما میگیم یارو، این از یاره و همین او، منتها دیگه از معنی خودش بیرون رفته. یارو به معنای یارک و یار کوچک و اینا نیست، این دیگه حسابی نکره است. یارو بله، ولی از یار گرفته شده و همین او. وقت پیرو هم یعنی یه پیر ناقابل، یه پیر بدبخت. غیر آن پیرو نبود آنجا کسی، گفت این نبود. دگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیرو ندید. عمر گفتش که این که نمیتونه اون باشه که من مأمور کمک به او هستم، این کیه؟ دو مرتبه شروع کرد به دویدن، اینقدر دوید تا خسته شد. هر چی دوید دید غیر این پیر بیچاره کسی اونجا نیست، گفت این نبود. دیگر باره دوید، مانده گشت و غیر آن پیر او ندید. گفت حق فرمود ما را بنده ایست، صافی و شایسته و فرخنده ایست. پیر چنگی کی بود خاص خدا، حبذا ای سر پنهان حبذا. عمر با خودش گفت مگه نه این که خدا گفته بود یه بنده ای از بندگان ما صافی یعنی مخلص، بنده با اخلاص، شایسته، فرخنده، خیلی مبارک بنده ایست، بنده با عظمتی باید باشه، این که یه پیر چنگی بیشتر نی، این کجا میتونه بنده خاص خدا باشه؟ پیر چنگی کی بود خاص خدا؟ حبذا ای سر پنهان حبذا. گفت عجب معماییه، چه کار شگفتیه. حبذا معمولا برای تحسین به کار میره، یعنی آفرین، اینجا به معنای یاللعجبه، یعنی بلعجب سری شده، این عجب معماییه، این چه معماییه، این سر پنهان چیکارش کنم، چه گرفتاری شدیم. حبذا ای سر پنهان حبذا. بار دیگر گرد گورستان بگشت، همچون شیر شکاری گرد دشت. مثل شیری که این طرف اون طرف با سرعت میتازه، این هم هی این ور میرفت اون ور میرفت که پیدا بکنه اون بنده خاص خدا رو. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. دیگه مطمئن شد که کسی در این گورستان غیر همین بابا به قول ماها نیست. گفت بعید نیستش که اون بنده خاص خدا هم همین باشه، چون خیلی وقتا اتفاق میفته که اونجایی که آدم انتظار نداره یک بزرگی اونجا هست که مردمان خدا ممکنن در اوباش، شعر سعدیه، که ممکنه یه بنده خدایی هم، بنده خاص و محترم خدایی هم در یه لباسی باشه، در یک کسبتی باشه، ظاهری باشه که انسان گمان نمی کنه، مثل روشنایی هایی که در ظلمت پیدا میشه، دل روشن هم ممکنه در ظلمت پیدا بشه. چون یقین گشتش که غیر پیر نیست، گفت در ظلمت دل روشن بسیست. آمد و با صد ادب آنجا نشست، بر عمر عطسه فتاد و پیر جست. این خوابش برده بود دیگه، این پیرو به قول مولانا، این از خستگی اونجا خوابش برده بود، لابد این چنگش هم گشته بود زیر سرشو خوابیده بود. عمر اومد نشست مؤدبانه خیلی با احتیاط کنار این، حالا از اونجایی که خدا میخواست که اون پیرمرده بیدار بشه، یه عدسه ایم آرز عمر شد، یه عدسه ای کرد و اون پیرمرده چشماشو باز کرد که کی اومده چی شده. مر عمر را دید و مانن در شگفت، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. این بیچاره رفته بود که یه گشایشی براش حاصل بشه، حالا با ناامیدی هم خوابیده، یهو چشمشو باز کرد دید خلیفه بالا سرش، اونم خلیفه عمر که به خشم و غضب معروف بوده و به سختگیری معروف بوده، خیلی این مجرمین ازش میترسیدن چون همیشه با خشم و غضب مجازات میکرده، تو بازار را میرفته چیکار میکرده، یه هیبتی داشته. حالا حال اون بدبخت رو در نظر بگیرید که چشمشو وا میکنه، یه باره میبینه که عمر بالا سرش نشسته. این تصمیم گرفت که فرار کنه، بلندش بره. در این حال لرزه بر اندامشم افتاده بود، مر عمر را دید و مانند در شگفت، یعنی ماندن در شگفت، یعنی حیرت زده شد، تعجب کرد، یه خیزی برداشت که بره در حالی که می لرزید، عزم رفتن کرد و لرزیدن گرفت. گفت در باطن، تو دلش گفت خدایا از تو داد، محتسب بر پیرکی چنگی فتاد. گفت خدایا فریاد از تو، داد از تو، دیگه شکایت تو رو پیش کی ببریم؟ ما شکایت همه رو پیش تو آوردیم، حالا باید از تو شکایت بکنیم. چرا؟ چون پیرک چنگی من بیچاره رو گرفتار دست محتسب کردی. منو محتسب یعنی مأمور دایره احتساب، در نظام اداری اسلامی، در نظام حکومتی اسلامی یک دیوانی بوده، دایره‌ای بوده، یک بخشی بوده به نام احتساب که حساب کشی میکرده از مردم و امر به معروف و نهی از منکر میکرده، به خلافکارا رسیدگی میکرده و یک مقرراتی در اختیار داشته که به اون مقررات میگفتن احکام حسبه و این مأمور بوده محتسب که احکام حسبه رو اجرا بکنه و در این باب کتابهای متعددی موجوده از احکام حسبه. در دهه های اخیر بعضی از این کتاب ها به زبان فارسی هم ترجمه شده، اخیراً هم نسخه های فارسی از هند و جاهای دیگه در احکام حسبه پیدا شده، مقالات متعددی راجع به احکام حسبه نوشته شده و این احکام حسبه همش هم بگیر و ببنده از قبیل ترس و وحشت و اینجور چیزا نبوده، بلکه حکایت از نظام تمدنی و عمق فرهنگی جامعه اسلامی می کرده و خیلی دقتها در احکام حسبه بوده که محتسبها مأمور به اجرای اونا بودن. برای هر صنفی یه آیین نامه داشتند که مأمور هر صنفی، شاغل هر شغلی باید اون آیین نامه رو رعایت بکنه. مثلا در نانواها که با دستشون نان رو خمیر میکنند، آیین نامه در احکام حسبه مال مثلا 1000 سال پیش آمده که این کسی که میخواد آرد رو خمیر بکنه در نانوایی نباید ناخونهاش از یه حدی بلندتر باشه، برای اینکه این آرد زیر ناخون او جمع میشه و این ممکنه باعث آلودگی نان بشه. این ظرافت ها هست. اونی که شیر میفروشه باید چه چیزی رو رعایت بکنه؟ اونی که مثلا آبیار سقاس، اون باید چه چیزی رو رعایت بکنه؟ اینا همه آمده در احکام حسبه تا برسد به این که ترازودار نباید کم بگذاره، کم فروشی بکنه. این یک داستانی است در جای خودش، من حالا خواستم به بهانه کلمه محتسب توجه بدم شما رو به این بخش کمتر شناخته شده از فرهنگ و تمدن اسلامی که استادان بزرگ در این زمینه مقالات دارن، کتابها دارن. یه وقت اگر فرصت کردید در کتابهای دایرة المعارفهای اسلامی ذیل مدخل احتساب یا کلمه محتسب این رو جستجو کنید و کتاباش رو پیدا بکنید بخونید، خیلی دلنشینه. اوایل انقلاب که من تو کتابای درسی دستی داشتم، یک بخشی از یکی از این کتابای احکام حسبه که تحت عنوان آیین شهرداری به فارسی ترجمه شده بود انتخاب کردم آوردم توی کتابای درسی دبیرستان. اون وقت محتسب کسی بوده که این احکام رو اجرا می کرده و محتسب آدمی بوده که ازش می ترسیدن، حساب می بردن به قول معروف. و این محتسب در ادبیات فارسی شده مظهر و نماد اون کسی که میاد و میخاران رو از میخاری منع میکنه و دستگیر میکنه و جریمه و مجازات میکنه. و محتسبم مثل می و باده و میکده و خرابات و رند و امثال اینا وارد ادبیات تمثیلی عرفانی شده و در دیوان حافظ شما فراوون میبینید که یاد محتسب میکنه به عنوان مزاحم عشاق و اهل ذوق و میخواران. در دیوان پروینم اون قطعه معروف دزد و محتسب رو خوندید دیگه. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. خیلی قطعه قشنگیه. بگذاریم. حالا پیر چنگی یهو چشمشو باز کرد گفت خدایا پیرک چنگی رو گرفتار محتسب کردی. چون نظر اندر رخ آن پیر کرد، دید او را شرمسار و روی زرد. عمر نگاه کرد به این پیر، دید که این خیلی ناراحته، خجالت کشیده، ترسیده، رنگش پریده، رنگش زرد شده و خیلی خودشو باخته به اصطلاح. دید او را شرمسار و روی زرد. پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. برای اینکه ترس رو از او دور بکنه گفت نترس، فرار نکن، من برای تو کت، یعنی که تو را، که برای تو من از خدا مژده ها آوردم، بشارت ها آوردم. پس عمر گفتش مترس از من مرم، کت بشارت ها ز حق آوردم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. پیش من بنشین و مهجوری مساز، تا به گوشت گویم از اقبال راز. گفت تو نمیدونی خدا چقدر پیش من از تو تعریف کرده، اینقدر خدا برای من از تو تعریف کرده که من ندیده عاشق تو شدم. چند یزدان مدحت خوی تو کرد، تا عمر را عاشق روی تو کرد. همینجا بشین، نرو جای نرو، پیش من بنشین و مهجوری مساز، یعنی دم از فراق نزن، قصد رفتن نکن، بنشین تا من سر خوشبختی رو برای تو بیان بکنم. من اومدم و از راز اقبال رو، راز خوشبختی رو، راز سعادت رو برای تو فاش بکنم و بگم که تو سعادتمند شدی. حق سلامت می کند، می پرسدد چونی از رنج و غمان بی حدت. خدا به تو سلام رسونده و پرسیده که حالت چطوره، تو که این رنج و غم بی اندازه رو داری در چه حالی؟ خدا احوال تو پرسیده. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. بعد مشتشو باز کرد و یا اون همیون رو باز کرد و این سکه ها رو داد به اون پیرمرد و گفت که این پول ناقابل رو بگیر بابت ابریشم بها. ساز زده بودی برای خدا، این پول اون ساز زدنته، اینا رو خرج کن، هر وقت تموم شد دوباره بیا پیش ما. نک قرازه چند ابریشم بها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. این قرازه رو هم بد نیست ما توضیح درباره معناش بدیم. امروز قرازه به چیزی میگن که به درد نخور باشه، مثلا ماشین قرازه، این خیلی معروفه. هر چیزی که دیگه به قول قدما از حیز انتفاع ساقط میشه دیگه به درد نمیخوره، اینو میگن قرازه. ولی اصل معنای قرازه به اون خرد ریزایی گفته میشه که وقتی با قیچی یه چیزی رو میچینن، این خوردریزا میریزه از کنار قیچی. قرض در عربی یعنی چیدن. مقرازم که اسم آلتش هست یعنی قیچی. با مقراز که یه چیزی رو میچیدن، دم قیچیش، دم قیچی اون خوردریزاییه که از کنار قیچی میریزه. تو پارچه دم قیچی داریم. دم قیچی در فلز این میشده قرازه. اون وقت یه بارم اینجا عرض کردیم، سکه ها رو میبردن و میسابیدن یا کنارشو میچیدن که این خوردریزاشو تقلب استفاده بکنن. اون وقت اینجا قرازه در مقابل درسته. درست به سکه میگفتن که کسی بغلشو نچیده باشه، سالم مونده باشه. سکه‌ای که از سکه افتاده باشه، به اصطلاح سکه‌ای که بخوام بگم خیلی چیز مهمی نی، اینه میگفتن قرازه. عمر نمیخواست بگه این پول ارزشی داره، گفت نک قرازه چند، این پول ناقابل، این پول مختصر رو بگیر بابت ابریشم بها. در عربی این وزن فعاله برای اون چیزاییه که در نتیجه انجام یه فعلی به صورت فرعی حاصل میشه. مثلا عصر با عین و صاد به معنای فشار دادن و فشردنه. اون وقت وقتی شما یک چیزی رو فشار میدید، مثلا انگور رو فشار میدید یا میوه رو فشار میدید، اون چیزی که ازش میریزه اون میشه عصاره، بر وزن فعاله. حالا مقایسه کنید این قرازه و عصاره رو با تفاله، با زباله، با براده. اینا تمام این لغات همه تو این قالبه، بر این وزنه. در فارسی هم ما یه ساختی داریم که همین رو میرسونه. ریز کردن یعنی همین چیدن و خرد کردن. وقت نتیجهش چی میشه؟ ریزه. ما ریزه که به چیز مختصر میگیم، میگیم یه چیز ریزی بود. ریزه، ریزه یعنی نتیجه ریختن و یا ریز کردن، خرد خرد کردن، خورده، ریزه، اینم یه وزنیست در فارسی، یه قالبیست در فارسی، همین معنا رو میده. بگذاریم. خب نک خرازه چند ابریشمبه ها، خرج کن این را و باز اینجا بیا. پیر این بشنید و بر خود میتپید، دست میخایید و جامه میدرید. این پیر مردم این حرفا رو میشنید و دلش به تپش افتاده بود، به خودش میپیچید و هی دستشو گاز میگرفت و گریبان چاک میکرد. اصلا حیرت کرده بود، گیج شده بود. خاییدن یعنی جبیدن و گاز گرفتن. پیر این بشنید و بر خود میتپید، دست میخایید و جامه میدرید. بانگ میزد که خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. اینکه تا چند لحظه پیش شاکی بود از خدا که گفت در باطن خدایا از تو داد، محتسب بر پیرکی چنگی فتاد، حالا دید که نه، برعکسه. حالا فریاد میزد ای خدای بی همتا، دیگه منو بیشتر از این خجالت نده، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خورد کرد. خیلی گریه کرد، بی اندازه ناله کرد، درد بی اندازه کشید، یعنی حالی پیدا کرد. بعد این چنگ خودش رو کوبید به زمین و خوردش کرد. گفت ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه. ای بخورد خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیش کمال. خطاب به این آلت موسیقی و ساز خودش گفت تو 70 سال حجاب من بودی از خدا. چرا؟ چون من میخواستم با اتکای به تو روزی کسب کنم، من به تو تکیه کرده بودم، به تو توکل کرده بودم، تو راهزن من بودی از شاهراه حقیقت، یعنی تو باعث شدی که من گمراه بشم، تو راه حقیقت رو بر من بسته بودی. ای بخورد خون من 70 سال، ای تویی که 70 سال قاتل من بودی، خون منو میخوردی. ای زت و رویم سیه پیش کمال، تو منو بی آبرو کردی، من به دلیل وجود تو روسیاه شدم پیش کمال، یعنی از کمال دور افتادم. در مقابل کمال و خداوندی که منشأ همه کمالاته، من روسیاه موندم، تو منو بدبخت کردی. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. دعاست دیگه، روشنه. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جزو. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. یه مروری بر عمر خودش کرد، گفت این خدای با عطای با وفا یه عمری به من داده و داده بود که قیمت یک روزش هم کسی غیر اون نمیدونست، اینقدر قیمتی بود این عمر. اما من این عمر عزیز رو لحظه به لحظه خرج کردم، هرون کردم به اصطلاح امروزی ها، تلف کردم. به چه صورت؟ اینکه نشستم و این عمر خودم رو لحظه به لحظه دم به دم من در دمیدم جمله را در زیر و بم، یعنی همه هی به فکر زیر و بم ساز بودم که حالا زیر بزنم بم بزنم، آواز بم آواز زیر، من عمرم اینجوری تلف شد. در واقع این وصف حال همه ماست دیگه، ربطی به اختصاصی به پیر چنگی نداره. هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم که این عمری که خدا به ما داده چطوری مصرف میکنیم، چطوری صرف میکنیم. ماها قصه همه چی رو میخوریم الا قصه عمر خودمون رو. یه چیزی اگر تلف بشه، مالی، پولی، یک وسیلهی بشکنه، کاسهی، کوزهی، چیزی در منزل، چقدر داد و فریاد میکنیم، افسوس میخوریم، قصه میخوریم، اما نمیدونیم که از همه اینا عزیزتر این عمریه که خدا به ما داده و ما این عمر رو چجوری مصرف میکنیم. در واقع هر روز داریم یک کاسه، یک کوزه از عمر خودمون رو به زمین میزنیم و میشکنیم، هیچ افسوس اون رو نمیخوریم. یعنی حواسمون نیست که این لحظه هایی که داره از دست میره این بزرگترین تلفیه که ما داریم میکنیم، بزرگترین خسارتیه که بر ما وارد میشه، بزرگترین اسرافیه که داریم میکنیم، همین که این لحظه رو داریم از دست میدیم. این همون آیه قرآن دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، که ما در حال خسرانیم. گفتن که یه مفسری مدت ها فکر میکرد در معنی این آیه قرآن، این سوره. بعد یه شب تو خونه نشسته بود، دید یخ فروشی تو کوچه داره داد میزنه، مردم رو دعوت میکنه که بیان یخاشو بخرن. یه عبارتی میگفت قریب به این معنا که ای مردم رحم کنید بر کسی که سرمایش در حال آب شدنه. راست هم میگفت دیگه، یعنی کدوم تاجریه که با گذشت زمان لحظه به لحظه ارزش سرمایش کم بشه. قدیما که یخچال برقی نبود، خب یخ رو بار میکردن بر پشت الاغ میگذاشتن، تو کوچه ها را میفتدن و داد میزدن آی یخی یخی، و مردم هم در خونه ها رو وا میکردن و بچه ها مثل ما رو میفرستدن در کوچه، مثلا 2000 یخ، یک قرون یخ برای همه همسایه ها زنبیلاشون رو میدادن، برای بعضی یا 2000 میخریدیم، برای بعضی یا یک قرون میخریدیم، اونایی که عیالوار بودن بیشتر براشون یخ میخریدیم. اونم یه کلنگ مانندی داشت که خیلی با مهارت میزد و یک قرون رو یک قرون میداد، 2000 رو دو برابر میداد. وقت این یخ ها هم که توی این خرجین الاغا بود همطور قطره قطره آب میشد و از این تای این خرجین میچکید. یخ فروشه تو کوچه داد میزده که ای مردم رحم کنید به کسی که سرمایش در حال آب شدنه. اون بزرگ، اون مفسر میگه من اون موقع فهمیدم این والعصر ان الانسان لفی خسر یعنی چی. ما حالمون حال همون یخ فروشه که قطره قطره، لحظه به لحظه داره سرمایه‌مون آب میشه و از بین میره. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا، داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. خب ما بحث خودمون رو به همین جا خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.